أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب روزهای آخر ماه مبارک رمضان هستیم. این یک جلسه رو یک تک بحث اختصاص دادیم به وداع با ماه مبارک رمضان. یک قسمتی از وداع حضرت رو با ماه مبارک رمضان انتخاب کردیم که خدمتون میخونیم. دعای حضرت سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان. حتما توصیه میکنیم دوستان رو انشالله روز آخر ماه رو وقتی بگذارن این دعا رو بخونن و ببینن که حضرت چی فرمودن، چه به خداوند عرض کردن و با ماه مبارک چگونه صحبت میکنن. اصلا اگر توجه بکنیم چه به دعایی که حضرت موقع استقبال ماه مبارک میخونه، به استقبال میره، و چه زمانی که حضرت وداع میکنه، اینو ما آگاه باشیم. قبل از ماه هم اگر آگاه باشیم کمک زیادی میکنه به ما که ما رابطه‌مون رو با ماه مبارک درست تنظیم بکنیم، بدونیم که از ماه مبارک چی میخوایم و چگونه باید رفتار بکنیم در ماه مبارک رمضان. افسوس و هزار افسوس که ماه مبارک رمضان اونطور که باید شناخته شده نیست در بین مردم، و مردم از مضامین این دعاها آگاهی ندارند. اگر مردم درست ارتباطشون برقرار کنن با ماه مبارک رمضان، بشناسن تا حدودی ماه مبارک رمضان رو و با مضامین این دعاها یک آگاهی ولو اندک و نسبی داشته باشند، طوری برخورد خواهند کرد، طوری عمل خواهند کرد در ماه مبارک رمضان که اثرش برای ماهای دیگه هم بمونه براشون و میمونه. خب حالا ما این قسمت ها رو میخونیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. دعای 44 صحیفه سجادی هستش. دعای 45 ببخشید. این ماه در میان ما ستوده زیست. ببینید وقتی میگه زیست، این داره به ماه چی میده؟ حیات میده. میگه ماه زندگی کرد در میان ما. گاهی وقتا ما مثلا یه چیزهایی رو خطاب میکنیم، مثلا باهاشون صحبت میکنیم، اما در تصور خودمون این هست که این یک تشبیه هست، یک استعاره هست. مثلا فرض بفرمایید با کتاب صحبت میکنید، مثلا ای کتاب، ای یار خوب من، ای مونس من، ای دوست خالص من، باهاش صحبت میکنید با کتاب. یه موقع هستش که خب این مرسوم هست در ادبیات، ادبیات همه کشورهای جهان مرسوم هست که مثلا با اشیا صحبت کنید، با چیزهایی که جاندار نیستن صحبت کنید، مثلا با روز صحبت کنن، با شب صحبت بکنن، با حیوانات صحبت بکنن، با گیاهان و گلها صحبت بکنن، و چیزهای مختلف. در فرهنگ دینی ما هم همینطور هستش، به خصوص در دعاها ما ببینیم که با چیزهایی صحبت میشه که اینها جاندار نیستن. اما یک فرق هستش و اون هستش که اعتقاد ما در صحبتی که با اینها میکنیم این هستش که اینها همه مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستند و متوجه میشن و حیاتی واقعا دارن. مثلا در ما درباره نماز قائل هستیم که نماز صورت برزخی پیدا خواهد کرد، تمثل میشه، روزه همینطور، مثلا جهاد همینطور، صبر همینطور، ولایت اهل بیت علیه السلام همینطور، قرآن همینطور. قرآن یک موجود زنده است، یک امر با حقیقت هستش. مسجد همینطور، مثلا مسجد شکایت میکنه، در روایت داریم مسجد شکایت میکنه. به هر حال از نظر قرآن کریم اشیایی هم که ما در اطراف خودمون باشون ارتباط داریم دارای شعور هستند و انسان رو درک میکنن. و زمین مثلا، کل زمین همینطور، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان و مالها یومئذ تحدث و اخبارها. زمین خبرهای خودشون میده و چیزهای دیگه که هستش. دقت بکنیم که واقعا این چنین هست که ماه مبارک یک ماه حیات دار هست، یک موجود و یک حقیقت هستش که داریم باهاش صحبت میکنیم. نگیم که این از باب مثلا یک سبک ادبی هستش که مثلا ما داریم با ماه مبارک صحبت میکنیم، یک سبک هنری هست مثلا، خیلی اینجور نیست. واقعا ماه مبارک یک حقیقتی داره. فرماید که عرض میکنه بکن. این ماه در میان ما ستوده زیست و با ما پسندیده مصاحبت کرد و بهترین سودهای جهانیان را بهره ما ساخت. بهترین سودهای جهانیان یعنی کسی که اعتقاد حضرت این چنین هستیست دیگه. حالا ما مثل حضرت هستیم از نظر اعتقادی ها نیستیم، یعنی بین ما و حضرت فاصله هست در اندیشه. اندیشه حضرت این گونه خبر میده که ماه مبارک رمضان بهترین سودهای جهان رو نصیب افراد میکنه، یعنی بهرمندترین افراد در ماه مبارک رمضان کسایی هستن که اهل این ماه هستن، توجه دارن به این ماه و حرمت این ماه رو نگه می‌دارن و به وظایفشون عمل می‌کنن. بهره‌مندترین افراد در ماه مبارک رمضان. خب شما چه ماهی رو می‌خواید داشته باشید؟ ببینید کدوم یک از 11 ماه اینجوری است که شما نفس بکشید درش تسبیح هستش، بخوابید درش عبادت هستش. کدوم ماه رو شما شب که تنفس انسان ثواب تسبیح رو داشته باشه و خوابیدن ثواب عبادت رو داشته باشه. این خیرها رو نگاه بکنیم. این مادی مسلکی ما کار دست ما میده. ما همه مادی مسلک هستیم، غالبا اینجوری هستیم که به سود، به ثروت، به دارایی فقط تا زمان مرگ نگاه میکنیم. اشیایی که در اطراف ما هستن، چیزهایی که مادی هستن، پول، طلا، لباس، خانه، همسر، فرزند، اینها رو دارایی میدونیم، اما دارایی روح رو توجه بهش نداریم که روح هم فقر داره و دارایی داره، مرض داره و شفا داره، خواب داره و بیداری داره، مرگی داره و حیات داره، به این توجه نمیکنیم. در روایت فرمود اکبر البلا فقر النفس، بزرگترین بلا فقر روحی هست، فقر معنوی هست، که افراد روحشون فقیر باشه. اکبر البلا یعنی ما هیچ بلایی بزرگتر از خالی بودن نفس نداریم. نفس پوک و تو خالی باشه، پوچ و بی‌محتوا باشه. اما محتوا یعنی چی؟ محتوا چی هستش؟ محتوا یعنی که مثلا من فرمول ریاضی توش پر کنم، یا فرمول مثلا شیمی توش پر کنم، یا مثلا شعر توش پر کنم. اگه کسی مثلا شعر زیادی حفظ بود محتوا داره روحش، یا مثلا دانشمند ریاضی بود محتوا داره روحش، یا دانشمند فیزیک و زیست شناسی بود محتوا داره. خیلی روح موجودی است که یک نفخه الهی است و بازگشتش هم به سوی خداوند هستش و بعد از مرگ هم منتقل میشه به عالم دیگه. وقتی میگیم محتوا داشتن روح، یعنی روح دارای توانی باشه که در عوالم بعدی هم بتونه سالم زیست بکنه و نیازهای خودش رو برطرف کنه، در عوالم دیگه هم خوشبخت باشه، مایحتاج ابدی خودش رو به همراه داشته باشه. این ثروت روح هستش. ببینیم روح در حرکت به سمت ابدیت به چه چیز نیاز داره، اون رو اگر برایش تأمین کردیم، این روح دارا هستش، دارایی حساب میکنیم. اگر کسی یه همچین دیدگاهی داشت، اون موقع متوجه میشه که ماه مبارک رمضان چقدر سود درش هستش، چقدر دارایی نصیب نفس میکنه، چقدر شخص رو ثروتمند میکنه. در روایت داریم اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، اشراف امت من حمله قرآن، حاملان قرآن هستن، این کسایی که سینه هاشون محل آیات قرآن هستش، و کسایی که اهل شب هستن، شب زنده دارن. ما حداقل در ماه مبارک رمضان ولو برای سحری خوردن هم که شده بلند میشیم، این شب رو زندهش میکنیم، نمیکشیم شب رو، چند ساعتی، یکی دو ساعتی رو شب رو زنده نگه میدیم. خیلی سود داره برای ما ماه مبارک. و آنگاه به هنگام پایان رفت، پایان وقت و سرآمدن مدت و کامل شدن شماره اش از ما جدا شد، پس ما آن را مانند کسی وداع میکنیم که فراقش بر ما دشوار آمده و رفتنش ما را به وحشت انداخته و غمگین ساخته. این کی میگه؟ اینو حضرت سجاد علیه السلام میگه. یعنی اگر کسی ماه مبارک رو اونگونه که حضرت میبینه ببینه و اعتقاد پیدا کنه قلبم بهش، واقعا از رفتن ماه مبارک ناراحت هستش، نه خوشحال. یعنی چی؟ اگر شما با یک دوستی برخورد کردی که این دوست با شما خوش اخلاق و خوب برخورد کرد، یک سره باش نعمت به شما داد، یک سره ازش فیض بردید، لذت بردید، بهرمند شدید، ثروتمند شدید، این وقتی میخواد ازتون جدا بشه، یعنی تمام اون خیرها و برکتها و نیکیها میره دیگه. انسان با کسی که یه همچین کاری با انسان بکنه وقتی میخواد جدا بشه ناراحت هستش. اگر بفهمه که در ماه مبارک چی گیرش اومده، بفهمه و چی گیرش میاد، وقتی ماه مبارک میره به جایی که خوشحال باشه غمگین هستش. لذا حضرت فرماید که مانند کسی ما وداع میکنیم با ماه مبارک که فراقش برای ما دشوار هستش و رفتنش ما را به وحشت انداخته و غمگین ساخته. برای همینم هم در مستحب هستش که یه همچین رفیق خوبی که میخواد بیاد سمت انسان، انسان به استقبال میره. برای همین مثلا رسم هستش که مسلمان‌ها یک چند روزی رو به استقبال ماه مبارک رمضان میرن روزه میگیرن و یک هفته هم بعد از ماه مبارک رمضان غیر از عید فطر بدرقه میکنن با روزه گرفتن مجددن ماه رو. مثل این هستش که مثلا یه نفر رو باش خداحافظی کردی، بعد وای میسی از اون دورم که داره میره نگاش میکنی قشنگ، دلت نمیاد بره، محبوبت داره میره، یا خداحافظی میکنی و بعد مجددا میری در آغوشش میگیری، یه مرتبه دیگه باش خداحافظی میکنی، باز مثلا تا دم در که رفت دوباره دم درم یه دست بهش میدی، میبوسیش، دلت نمیرسه جدا بشی. و او را با ما عهد و پیمان نگاه داشتنی و احترام رعایت کردنی و حق ادا کردنی ثابت و لازم است. یعنی بر ما یک عهد و پیمانی داره، احترام داره و حق داره بر ما که باید رعایتش بکنی. عهد و پیمانش که همون تقوا هست، پیامی که ماه مبارک داره، این که در این ماه انسان چیزهایی رو بر نفس خودش تحمیل میکنه. در ماه مبارک رمضان میفهمه که میشه از حلال پرهیز کرد، از حلال غذا نخوره، آب نخوره، سراغ همسرش نره، خیلی از کارهایی که حرام حلال هست نکنه. عهد ماه مبارک چی میشه؟ یعنی که تو که فهمیدی در این یک ماه که توان اینو داری سراغ حلال ندی، از این به سراغ حلال برو، حلال رو استفاده کن، اما دیگه حرام رو طرفش نرو، دیگه به سمت حرام نرو. چون خودداری در استفاده از حلال سخت‌تر هست از خودداری در استفاده از حرام. حلال ها هم بر ما حرام شد در ماه مبارک، برای اینکه ما بفهمیم که میشه غلبه کرد، میشه مشروب نخورد، میشه سیگار نکشید، میشه به نامحرم نگاه نکرد، میشه شهوت جنسی رو کنترل کرد، میشه شکم رو جلوش نگه داشت، میشه خیلی کارهای دیگه کرد. یک تمرین بود برای اراده انسان و غلبه بُعد الهی انسان، عقل انسان بر نفس و بُعد شیطانی انسان. و این یک ماه ثابت شد دیگه که میشه. پس وقتی تونستی تو این ماه، بقیه ماه هم میتونی غلبه کنی. حالا بقیه ماه ها حلال پیشکش شما، حلال رو استفاده کنید. اما دیگه نگید نمیتونیم سمت حرام نریم. ما آلوده ایم و باید بریم سمت حرام ها. نمیتونیم جلوی خودمون نگه داریم. این عهد میمونه برای انسان. میمونه که میشه گرسنگی رو تحمل کرد. میشه تشنگی رو تحمل کرد. میشه کم خورد. پس به فکر فقرا باشیم. اسراف نکنیم در مصرف. و خیلی پیام های دیگری در این ماه داره برای ما. خیلی پیام داره. میشه بلند شد شبها، یک عهدش هست. میشه بهانه نگیریم که نمیشه شبها شد. میشه شب بلند شد، میشه نیم ساعتی با خدا حرف زد، میشه راز و نیاز کرد، میشه مناجات کرد. این عهدها رو بر ما داره این ماه مبارک که باید نگهش داریم. سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا. ماه مبارک رو عید میدونه، عید دوستان خدا. عید که میاد افراد چقدر خوشحال هستن، اعیادی که مربوط به هر قوم و قبیله و کشوری هست، مردم چقدر شاد هستن. ماه مبارک برای کسایی که اهل الله هستن و اهل آخرت هستن این شادمانی رو داره. عید هست این ماه، افراد احساس عید بودن میکنن در این ماه، شاد هستن. سلام بر تو ای گرامی ترین وقت هایی که با ما مصاحب بودی و ای بهترین ماه در ایام و ساعات. سلام بر تو ای ماهی که برآمدن آرزوها در آن آسان و اعمال نیک در آن منتشر و فراوان است. سلام بر تو ای همنشینی که چون پدید آید احترامش بزرگ و چون ناپدید شود جداییش دردناک است. و ای مایه امیدی که فراقش رنج افزاست. به کسی که حیوانیت برش غلبه داره نمیتونی اینو بگی. افرادی که حیوانیت بر روحشون غلبه داره از آمدن ماه مبارک شادمان هستن و از رفتنش ناراحت هستن، خوشحال هستن. برعکس هستش. حیوان اینجوریه دیگه، حیوان از بسته شدن پوزش ناراحته، از محدودیت ناراحت هستش. اگر واقعا این بُعد حیوانی ما تحت بُعد عقلانی و انسانی ما قرار گرفته باشه و تحت بُعد الهی ما قرار گرفته باشه و یاد گرفته باشه که چجوری غیر غذای حیوانی رو استفاده بکنه، او هست که با آمدن ماه مبارک شاد و با رفتنش غمگین هستش. چون دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. اگر در ماه مبارک دهانمون رو بستیم، دهان حیوانی رو بستیم، غذای الهی رو خوردیم درست، ببینید بیشترین فصلی هستش که افراد با قرآن انس دارن، با مسجد انس دارن. مساجد چند برابر جمعیت معمول خودشون رو میگیره. لذتی که در مسجد نشستن هست، در جماعت هست، در داخل بودن در جماعت مسلمین هست، شادی که اونجا میاره، سبکی دلی که داره، این همش تغذیه است دیگه. لذتی که انسان میبره از این معنویه، شبهاش همینطور، سحرهاش همینطور، ایام احیا همینطور. سلام بر تو ای همدمی که چون رو آورد مایه انس شد شادی برانگیخت. مایه انس عجیبه. و چون سپری شد وحشت افزود و ما را دردمند ساخت. شما خودتون اگه امتحان کرده باشید میبینید که در این ماه چقدر فرصت دارید با خدا حرف بزنید، چقدر فرصت حرف زدنتون با خدا بیشتر هستش، انستون با خدا چقدر زیادتر میشه. خدا کنه که انسان بتونه این انسی رو که در ماه مبارک با معنویات با قرآن تحصیل کرده حفظش بکنه و برای بعد از ما هم نگهش داره. بعد از ما دوباره دلشو نبره توی تاریکی ها، قصی بکنه، سفتش بکنه. سلام بر تو ای همسایه‌ای که دلها در جوار آن رقت یافت و گناهان در آن کم شد. این رقت دل رو هم انسان احساس میکنه در ماه مبارک رمضان. یعنی ماهی هستش که چون یک سر دم از معنویات زده میشه و انسان میدونه مهمان خداست، خود به خود همه یک حال معنوی خاصی دارن، همه همینطور هستن. یعنی از هر کس ارسی حال در ماه مبارک رمضان چطور هست نسبت به غیر ماه رمضان، میگه که من یه حال سبکی دارم، یک رقتی دارم، زودتر گریم میگیره، زودتر متوجه به خدا میشم، زودتر جلسات قرآن رو نگاه کنید چقدر شلوغ میشه، این جلسات جلسات معنوی چقدر شلوغ میشه، شبها همینطور، مساجد چقدر پر میشه، دست ها چقدر بیشتر به دعا برداشته میشه. انسان یک آمادگی، یک رقت خاصی داره در ماه مبارک رمضان که بعدش که میره انسان یه ذره قصی میشه، اصلا احساس میکنه ازش یه نوری داره خارج میشه، میفهمه این رو. و گناهان در آن کم شد. چرا گناهان در آن کم میشه در ماه مبارک؟ آفرین. چون راههای گناه رو خدا بسته دیگه در ماه مبارک. حلال ها رو ما نمیتونیم استفاده کنیم، چه بشه که به سمت حرام بریم؟ خود به خود شیطان بسته میشه. اینکه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه فرمودن که شیاطین در این ماه در قل و زنجیر هستن، به خاطر این هستش، برای که درهای ورودی شیطان که نفس ما، میل ما، خواهش های ماست، از تو قفل شده و او دستاندازی، دستاویزی پیدا نمیکنه که بخواد بیاد. نمیتونه ما رو با خوردنی تحریک کنه چون میدونه ما نمیخوریم، نه با نوشیدنی میتونه تحریک کنه چون ما نمینوشیم، نه چشم ما رو میتونه تحریک کنه، نه زبان ما رو تحریک میتونه کنه. خیلی انسان مراقب هست در ماه مبارک رمضان. سلام بر تو ای یاری دهندهی که ما را در مبارزه شیطان یاری داد. یعنی همین، شیطان همیشه از میل‌های ما استفاده میکنه برای غلبه بر ما دیگه. شیطان هر وقت میخواد ما رو منحرف بکنه، چیزی که ما میل نداریم که نمیاد ما بگه که برو انجام بده. نگاه میکنه ما چی میلی داریم، از طریق همون میل میاد سوار میشه و غلبه میکنه. حالا وقتی ماه مبارک قرار شد ما روزه بگیریم و یک روزه درست و حسابی هم بگیریم، یعنی حواس پنجگانه خودمون رو روزه بدیم، شکممون رو روزه بدیم، چشممون رو روزه بدیم، گوشمون رو روزه بدیم، زبانمون رو روزه بدیم، فکر و خیالمون رو روزه بدیم، این از کجا میخواد بیاد نه به ما غلبه بکنه؟ اگر در ماه مبارک درست ما روزه بگیریم، میگه که شیطان شکست خورده است. این هستش که از صوم و یسود و وجهه، در روایت داریم که روزه روی شیطان رو سیاه میکنه. من به دوستان جوانم عرض میکنم هیچ چیز مثل روزه برای خودسازی، سلام علیکم، البته بعد از توان فکری و عقلی که انسان پیدا میکنه جدای از علم و مطالعات، در یک مبارزه عملی هیچ چیز مثل روزه کمک نمیکنه به اینکه انسان چیکار کنه، انسان غلبه کنه بر شیطان و معنویت کسب کنه و اراده و قدرت کسب کنه. خیلی مؤثر است روزه، اما به شرطی که افراط نشه. یعنی انسان زیر نظر مربی حتما این کار بکنه، زیر نظر استاد این کار بکنه. ممکن است یه استاد به یه نفر بگه شما میتونی مثلا دو روز در هفته روزه بگیری، به یه نفر بگه اصلا نباید روزه بگیری، به یه نفر بگه یک روز باید روزه بگیری، به یه نفر بگه هر دو هفته یک بار روزه بگیر. ظرفیت ها فرق میکنه، مزاج ها فرق میکنه، هیچ وقت نباید دستورات کلی رو ما بگیریم و بگیم که خب حالا در روایت آمده که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و محمد مثلا ماهش رجب رو روزه میگرفت، شعبان رو روزه میگرفت، بعد متصل میکرد به رمضان. بگیم خب ما هم همین کارو کنیم. خیر، ممکن است ما اصلا حرام باشه به ما این کارو کرده، شاید حرام باشه. من کسی رو میشناسم که این همین ماه مبارک رجب رو همش رو روزه گرفت، شعبان رو هم اکثرش رو گرفت، برای ماه مبارک مریض شد، برای ماه مبارک مریض شد، اصلا نتونست ماه مبارک روزه بگیره. یعنی ماهی که واجب است روزه گرفتن بهش ساقط شده ازش، نتونست بگیره. دو تا ماهی که مستحب بود روزه گرفت. هر کس میفهمه خودش رو، میتونه درک بکنه که من اگه امروز روزه بگیرم به هیچ جا بر نمیخوره. برای هم دیگه نهایتا هفته دو روز رو مستحب کردم، اونم برای کسی که مزاج سالمی داره، توان این رو داره که بگیره، یک مزاج قوی و سالم داره به این کار بکنه. خیلی راه خوبی است برای غلبه بر شیطان، برای زدن شیطان به زمین و برای کسب اراده و قدرت، قدرت فکری و معنوی. خیلی قدرتمند میکنه روز انسان رو، خیلی قدرتمند میکنه. یکی از اثرات زیادی که داره این است که عقل رو زیاد میکنه، عقل انسان رو، قوه عاقله انسان رو قوی میکنه ماه مبارک و روزهای مستحبی دیگه که انسان درست بگیره، زیر نظر استاد و مربی بگیره، اینها قوی میکنه انسان، عقل رو خیلی قوی میکنه، فکر رو خیلی قدرت بهش میده. و ای رفیقی که راه های احسان رو هموار ساخت. و سلام، هموار ساختن راه های احسان یعنی چی؟ یکی در ماه مبارک همه آمادگی بیشتری برای کمک کردن و یاری کردن دارن، بیشتر پول کمک میکنن، بیشتر مهربانتر هستن، به فکر فقرا بیشتر میفتن، به فکر اسرا بیشتر میفتن، به فکر مستضعفین بیشتر میفتن. سلام بر تو و چه بسیارند آزاد شدگان خدا از جهنم در دوران تو. در روایت داریم که خداوند در هر ماه مبارک رمضان در هر شبش، الان دقیقا تعدادش یادم نیست، اگر کسی یادش هست بگه، بله، هر شبی 1,000,000 نفر رو خداوند تبارک و تعالی آزاد میکنه از جهنم. هر شبی یعنی نجات میده، عذاب 1,000,000 نفر رو بر میداره در ماه مبارک رمضان. و چه خوشبخت است به سبب تو کسی که احترامت را رعایت کرده، رعایت احترام، یعنی بی ادبی نکرده، بی حرمتی نکرده. برای روزدار یک احترام هستش که باید داشته باشه، رعایت میکنه صد ماه مبارک. کسایی که روزه نمیگیرن یک احترام، بعضیا روزه نمیگیرن اما احترام روزه رو دارن، احترام ماه مبارک رو دارن، حرمت ماه مبارک رو رعایت میکنن، حرمت روزه‌دارا رو رعایت میکنن. بعضی هم در نهایت جسارت و بیادبی هستن و در همین ماه مبارک بیان جایی برخورد کردن، همون روزهای اول ماه مبارک بود، رفته بودم جایی توی بازار، دیدم که اون آقای بازاری نشسته پشت دکش و 3-4 نفر خودش و شاگرداش و اینا همه یکی سیگار هم دستشون رو من سیگار میکشم توی این حجرهشون، توی دخمشون نشسته بودن و سیگار میکشم. انگار نه انگار یه مغازه دیگه رفتیم که خیلی راحت لیوان چای رو گرفته، وسط روزه، وسط روز ماه مبارک رمضان داره چای میخوره. خیلی سخت است، خیلی این قساوت قلب میاره برای انسان که انسان بی حرمتی کنه به ماه مبارک رمضان. سلام بر تو، چه محو کننده بودی گناهان را و چه پوشنده بودی عیب ها را. سلام بر تو، چه طولانی بودی بر گناهکاران. این عدد روانشناسی چقدر حضرت دقیق میفهمد این نکته رو، میفهمد تو چقدر طولانی باید بودی بر گناهکار. بر گناهکارا یعنی کسی که یعنی اهل معصیت هستن، یعنی خیال ندارن آدم بشن، نمیخوان انسان باشن، همیشه انس با اون حیوانیت دارن، شکمشون خوراکا، رنگها، بوها، مزه ها، شیرینی ها، چربی ها، کشت مرده اینها هستن. از انسانیت و از زندگی همین رو، همین مقدار رو فهمیدن. اینها ماه مبارک برشون خیلی طولانی است، چه روزه بگیرن چه روزه نگیرن. اگر روزه بگیرن معذب هستن که با زودتر تمام بشه، وقتی میگن روز شماره میکنن که تمام بشه، چند روز دیگه مونده انشالله زودتر تمام بشه و نجات پیدا کنن. روزه هم نگیرن چون به خاطر ماه مبارک رمضان یک محدودیت هایی به اونها هم تحمیل میشه، باز هم ناراحت هست، باز هم ناراحت هست. و چه با هیبت بودی در دلهای مؤمنان، یعنی بزرگ بودی در دلهای مؤمنان، مؤمنان برای تو احترام زیادی قائل بودن. سلام بر تو ای ماهی که هیچ ماهی با تو رقابت و مسابقه ندارد، سلام بر تو که از هر جهت موجب سلامتی بودی، سلام بر تو که همنشینی با تو ناپسند و معاشرتت نکوهیده نیست، سلام بر تو همچنان که با ارمغان برکات بر ما وارد شدی و آلودگی گناهان را از ما شستی، سلام بر تو که وداع با تو از روی خستگی و ترک روزت از سر ملامت نیست، از سر ملالت نیست، یعنی به خاطر این نیست که ما بعدمون اومده از تو، از تو خسته نشدیم ای ما. سلام بر تو که پیش از آمدنت در آرزوی تو بودیم و پیش از رفتنت از فکر جداییت محزونیم، سلام بر تو چه بسیار بدی ها که از ما دور شد و چه بسیار خوبی ها به وسیله تو بر ما روان گشت. ببینید برادران عزیز، اگر هم ما واقعا نمیتونیم از صمیم قلب این دعا رو بخونیم، ولی بدونیم که چشمنداز انسانیت یعنی همین. اگر یکی از دوستان خاص بدونه که رشد معنوی انسان رو به کجا میرسونه، خودش رو محک بزنه، با همین جملات امتحان کنه خودش رو، ببینه این جملات رو میتونه از صمیم قلب بگه، همینطور که از سجاده علیه السلام میگه. اگر تونست بگه شکر کنه خدا رو، سپاس بگذاره خدا رو. و اگر نتونست بگه، بدونه که چشمنداز آینده یک جوانی که رشد میکنه، رشد معنوی میکنه، این هستش که به جایی برسه که با ماه مبارک این گونه از صمیم قلب حرف بزنه. این چشمندازش هستش. پس تا زمانی که تو هر ماه مبارک به این حالت نرسیدیم، بدونیم رشد انسانی خوبی نکردیم. یک این دعا، این مناجات یک معیار هست، یک میزان هست برای سنجش خودمون. بدونیم که در ما چه میزان حیوانیت غلبه داره و چه میزان انسانیت غلبه داره. میتونیم بسنجیم دیگه، خودمون رو با این بسنجیم، با این فقرات دعا. هر سال میتونیم وقتی این دعا رو میخونیم ارزیابی کنیم، کنیم خودمون رو با این فقرات دعا. سلام بر تو چه بسیار بدی ها که از ما دور شد و چه بسیار خوبی ها به وسیله تو بر ما روان گشت. خب حالا ما هی فکر کنیم ببینیم که این بدی هایی که از ما دور شد چی بود و این خوبی هایی که به سوی ما روان گشت چی بود. آیا ما این ثروت رو احساس میکنیم تو خودمون؟ در روزهای آخرین ماه مبارک در روح خودمون یک غنا و یک ثروت احساس میکنیم؟ احساس میکنیم که بدیهای زیادی از ما دور شده؟ یا اینکه نه، الان که مثلا روز 27 ماه مبارک رمضان بود، امروز 27 بود دیگه، 27 ماه مبارک بود، ما احساس نمیکنیم که چیزی از ما دور شده، ما سبک شدیم، احساس شفا نمی کنیم، احساس بهبودی نمی کنیم، احساس سلامت روحی بیشتری نمی کنیم، احساس نمی کنیم که دارایی هایی به دست آوردیم. چجور هستش؟ خودمون رو یک محکی بزنیم. سلام بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است. هزار ماه یعنی معادل 80 سال. 80 سال. در روایت داریم که یه عده‌ای شکایت کردن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفتن که آقا امت‌های قبل عمرشون طولانی بود، موفقیت بیشتری داشتن به عبادت، ما که عمرمون کوتاه هست چه بکنیم. قریب به این مضمون هستش، دقیقش دقیق روایت یادم نیست. حضرت فرمود خداوندم برای امت من برای شما ماه مبارک قرار داده و در اون ماه یک شبی رو قرار داده که از 80 سال عبادتش بالاتر است، 1000 ماه. لیلت القدر خیر من الف شهر، بهتر از 1000 ماه است برای کسی که عبادت میکنه در اون ماه، برای کسی که اون شب در اون شب اون شب زنده نگه میداره، نه به فسق و ولگردی و گناه، نه به عبادت، به انس با خدا، به توجه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام که شب امام زمان هستش. سلام بر تو، دیروز چه سخت به تو دلبسته بودیم و فردا چه بسیار به تو مشتاق خواهیم گشت. سلام بر تو و بر فضیلت تو که از آن محروم شدیم و برکات گذشتت که از ما رو بوده شد. این هم یک قسمتی از دعای ودای ماه مبارک رمضان. در پایان حضرت دعای عجیبی دارن در ماه مبارک که به ما یاد میده که ما در ماه مبارک با چه دیدگاهی و همیشه به خداوند نگاه بکنیم. همیشه در روایت داریم که من در نزد گمان بنده هم هستم، انا عند عبد و عبدی المؤمن، من در نزد گمان بنده مؤمنم هستم، هر جوری رو من حساب باز بکنه همون جوری باش رفتار. مثلا شما یه موقعی میرید پیش یک کریمی بهش میگید که آقا 1000 تومان به من قرض بده، 1000 تومان، میگه آقا من یه کار خیلی خیلی مهم میدارم، یک خواهش بزرگی دارم از شما، خیلی حیاتی هستش. بعد میگه چی شده؟ میگه که من 1000 تومان پول میخوام. میگه همین من فکر کردم مثلا یه میلیون تومانی پول میخوام. آدم کریم اینجوری دیگه، آدمی که داره و کریم هستش. آدم باید یاد بگیره که با خدا چگونه صحبت کنه، روی خدا چجوری حساب باز بکنه. این فقرات رو میخونم، دقت کنید در وداع ماه مبارک حضرت چگونه از خدا تقاضا میکنه. یه عده‌ای هستن که در ماه مبارک رمضان خوب استفاده کردن، ولی یه عده مثل ماها هیچی نفهمیدن از ماه مبارک، عقب موندن. یه عده ثروتمند شدن، یه عده در این ضیافت شرکت کردن، یه عده در اون مهمانی رفتن و با صاحب خونه خیلی نزدیکی ها داشتن، خیلی لذت ها بردن و بهره ها بردن از صاحب خونه، ولی یه عده مثل ما اصلا راشون هم ندادن، شاید پشت در مونده باشن. ببینید برای ما پشت در مونده ها حضرت چگونه دعا میکنه و یاد بگیریم که این گونه دعا کنه. اللهم اصلحنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، خدایا ما رو با تمام شدن این ماه از گناهامون بکن، خارج کن، یعنی مثل روز اولی که متولد شدیم بکن. اواخر دعای وداست. و اخرجنا به خروجهی من سیئاتنا، و ما رو با خارج شدن ماه مبارک از گناهانمون خارج کن. و از اجعلنا من اسعد اهلهی به، عجیبه، ما رو از سعادتمندترین و خوشبختترین افراد به وسیله ماه مبارک رمضان، از اهل ماه مبارک رمضان قرار بده. و اجزلهم قسمن فی، ما رو با نصیب ترین افراد بکن در ماه مبارک رمضان، بیشترین قسم رو در ماه مبارک رمضان برداشته باش. و اوفرهم حظاً من، و بهره مندترین افراد از نظر حظ و بهره، ما رو بهره مندترین افراد قرار بده در ماه مبارک. اللهم و من و من رعا هذا الشهر حق رعایته، میگه خدا یه عده‌ای آمدن در این شهر رعایت کردن حق رعایت ماه مبارک رو، خوب رعایت کردن. و حفظ حرمته حق حفظا، و حرمت ماه مبارک رو اونطوری که باید حفظ کردن. و قام به حدوده حق قیامها، و حدود ماه مبارک رو همونطور که حقش هست رعایت کرده، و تقاضنو به حق تقاتهی، و گناهایی که ممکن بود در ماه مبارک رمضان انجام بشه درست اونجور که باید پرهیز کنن پرهیز کردن. او تقرب الیک به قربتین، یا خدا یا کسی که به تو به یک کار نیکی تقرب پیدا کرد، به یک عملی تقرب پیدا کرد. او جب رضا کله، که تو از اون شخص راضی شدی ای خدا، و عطفت رحمتک علی، و رحمتت رو و مهربانیت رو متوجه او کردی ای خدا. فهب لنا، خدای ما که این کارا رو نکردیم، که ما نه حقش رو رعایت کردیم و نه حرمتش رو نگه داشتیم، نه حدودش رو شناختیم و رعایت کردیم، نه از گناهاش پرهیز کردیم، نتونستیم تقرب به تو پیدا بکنیم، نتونستیم که به رضای تو برسیم و به رحمتت برسیم. حالا برای ماها عقب مونده ازت چجور دعا میکنه؟ ببینید چقدر عالیه. فهب لنا مثله من وجدک، خدایا از توانگری خودت مثل همون چیزی که به اونا دادی به ما هم همون رو عطا بفرم. برای ماهایی که نتونستیم و موفق نبودیم هم همینجوری عطا بفرم. و اعتنا از آفه من فضلک، و بلکه بیشتر به ما عنایت بفرما. از آفه من فضلک، از فضل خودت بیشتر به ما عنایت بفرما. فان فضلک لا یغیر، به خاطر اینکه فضل تو کم نمیشه. ما در دعای روز دوشنبه داریم، لا تنقصوا کالمغفره و لا تضروا کالموهبه، خدایا کم نمیکنه به تو، از تو چیزی کم نمیکنه اگه ما رو ببخشی، و ضرر نمیرسونه به تو اگه به ما عطا بکنی. در دعای ما افتتاح شب ها میخونیم که هیچ چیز دهش و بخشش از خداوند چیزی کم نمی کنه از خدا، هیچ. لا تزیده کثرت العطا الا جودن و کرم، در دعای افتتاح میخونیم که اضافه نمی کنه به خداوند زیاد بخشش کردن به بندگانش مگر جود و کرمش رو، یعنی وقتی خدا هی بیشتر میده جود و کرم بیشتری هم کرده و بیشتر میکنه، جز جود و کرمش چیزی بهش اضافه نمیشه. و ان خزائنک لا تنقص، گنجینه های تو تمام نمیشه ای خدا، بل تفیز، بلکه افزون میشه با بخشش و عطا. و ان معادن احسانک لا تفنا، و معدن های احسان و نیکی تو تمام نمیشه. و ان عطاک للعطاء المحنا، و عطا و بخشش تو بخشش بسیار گوارا و شیرینی هستش. بعد اللهم صل علی محمد و آله، حضرت صلوات میفرستن. بعد عرض میکنه وکتب لنا مثل اجور من سامه، خدایا مثل اجر همه کسایی که روزه گرفتن در این ماه، مثل اجر اونو به ما عطا بفرما. او تعبد لک فیه الی یوم القیامه، خیلی عجیب هست این فقره. عرض میکنه خدایا ثواب کسی رو که تا روز قیامت تو رو عبادت کرده به ما عطا بفرما. اگه کسی واقعا اینو بخواد از خدا، خداوند عطا نمیکنه، کریم بدش میاد، ازش کم میشه. ببینید چه گنجینه‌ای داریم ماها، دقت بکنید به این گنجینه‌ای که داریم. یه دعای ودا رو انسان درست از ته قلب بخونه، با خدا اینجوری حرف بزنه، اینجوری دعا بکنه، بگه خدایا یه عده‌ای که موفق بودن و این بهره برداری کردن، ما بدبخت بودیم، ما فقیر بودیم، ما بیچاره بودیم، ما مسکین بودیم، ما عقب افتاده بودیم، ما ضعیف بودیم، خدایا نتونستیم اونجور که اونهایی که استفاده کردن، اون اشراف، اون قدرتمندان از بندگان مؤمن خودت، اون زاهدا و عباد استفاده کردن، ما که نتونستیم مثل اونا باشیم، ما ضعیفیم خدایا، ما بیچاره ایم، ما مسکینیم، ولی خدایا از تو چیزی کم نمیشه که اگر همونطور که به اونها میبخشی به ما هم ببخش. باز داره دعا که دیگه بس است برای امشب، دیگه کفایت بکنه. قرار از این هستش که انشالله این برای این بود که مقدار آماده بشیم برای وداع ماه مبارک، این مقداری هم که ازش مونده درست باش ارتباط داشته باشیم، این چند لحظه آخر رو، ساعت‌های آخر رو درست در آغوش بگیریم ماه مبارک رو و درست باهاش عشق بازی کنیم و انسمون رو حفظ بکنیم و بیشتر بکنیم انسمون رو با ماه مبارک رمضان، و موقعی هم که می‌خوایم وداع کنیم درست وداع بکنیم و دلتنگش باشیم برای سال آینده، یعنی از خدا بخوایم که طول عمر عنایت بفرماید و سال آینده ماه مبارک بهتری رو با ماه مبارک با یک صورت و حالت و آمادگی بهتر و بیشتری روبرو بشیم و بیشتر بهره‌مند بشیم. مثال روح پرفتوح امیرالمومنین علیه السلام که امروز هفتم حضرت بود، صلوات خلف فرمود. ماشاءالله علی الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.